اول سلام شما رو بشنویم. بعد
آوای تیبال.
سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه اجرایی ما رو میشنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیبال.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیبال سلام. آخرین روز خرداد 96 در سالن استاد سمندریان هستم. گفتگو میکنم با دکتر محمد رضا خاکی، کارگردان نمایش روال عادی.
من به همه شنوندگان دوستدار تئاتر سلام عرض میکنم.
ممنونم آقای دکتر خاکی عزیز. نمایش روال عادی بعد از چند سال داره دوباره اجرا میشه، برامون از بازتولید این اثر بگید و اینکه چطور شد تصمیم گرفتید این کار رو دوباره اجرا کنید. اجرای موفقی داشته و حالا دوباره روی صحنه ما داریم این نمایش رو.
بله خیلی ممنون. راستش دقیقاً 7 سال از اولین اجرای نمایش روال عادی میگذره. این نمایش قبلا توی سالن سایه در مجموعه تئاتر شهر اجرا شد و همینطور که خودتون هم اشاره کردین با اقبال خوبی از طرف تماشاگران روبرو شد و خب عده زیادی در این حال تئاتر میدونید همیشه توی فرصت محدود اجرا میشه، یعنی میگیم از تاریخ فلان تا تاریخ فلان بعد فلان عوض میشه و خیلی وقتا بعضی از تئاترها واقعا الان خب حالا امکانات رسانه‌ای بیشتری وجود داره نسبت به اون زمان برای تئاتر، فضاهای مجازی هست و غیره. در اون زمان نبود و خیلی ها وقتی که در واقع نمایش ما تموم شده بود میگفتن ای میخوایم بیایم ببینیم. در نتیجه همیشه یک ایدهی وجود داشت یا من حتی از طرف بعضی از دوستان تماشاگر تشویق میشدم که این کار رو دوباره اجرا کنیم و چند باری هم تلاش کردم که این اتفاق بیفته. انعکاسش تو مطبوعات سالهای گذشتم هست ولی خب میسر نشد و خوشبختانه امسال به هر حال من البته پروژه های دیگه ای داشتم و چون این زمان در این تاریخ به ما داده شده بود در نتیجه آخر سر من راستش میخواستم نمایشی دیگری رو داشتم آماده میکردم، خیاط از امروژک، و بعد به دلایلی تصمیم گرفتم که اون نمایش همین روال عادی رو که اکثرا از دوستان یه جوری به من پیشنهادم شده بود که اینو کار کنم و تصمیم گرفتم و مجدداً از آقای دکتر دلخواه دعوت کردم که بیان بازی بکنن و یکی از دوستانی که قبلا بازی میکردن آقاخانی ایشون توی پروژه های فیلم بودن. در نتیجه من از دوست دیگری دعوت کردم، از آقای کوروش سلیمانی دعوت کردم و ایشونم خیلی با حسن نیت و خیلی با تلاش خوب و انرژی خوبی اومدند و ما پیس رو آماده کردیم و امشب که شما تشریف بودین شب دوم اجراست و امیدوارم که این اجرا خوب پیش بره. فکر میکنم در مجموع تماشاگرانی که میان راضی از سالن بیرون میرن، چون یه کمی نمایشیه که هم اسمش روال عادیه ولی شاید با روال عادی تئاتر معمول ما که امروز خیلی چهره سالار، خیلی توجه خودش رو روی گیشه و اینجور چیزا گذاشته، یه کم متفاوت باشه. بیشتر میتونم بگم خب من رشتم تئاتره، آقای دکتر دلخواه رشتهشون تئاتره، ما هر دو داریم در تئاتر تدریس میکنیم، بنابراین یه کمی میخوایم بگیم که ما سعی کردیم که تا اونجایی که ممکنه یک نمایشی درست کنیم که بتونه از احتمالاً اینجوری بگم جاذبه های لازم برای تماشاگری که دوست داره بشینه تعامل کنه راجع به تئاتر و یک ساعتی رو در یک ارتباط ساده توی فضای یک پیس به نظرم خیلی خوب نوشته شده ژان کلود کریر قرار بگیره. پیس واقعا خوبیه، به نظرم انقدر خوبه که میشه به عنوان یک الگو برای روش تدریس چگونه میشه یه نمایش تک پرده خوب نوشت ازش استفاده کرد. نمایش هیجان داره، طنز داره، نقاط تعلیق داره و کاملا در یک فضای واقعی، البته در صحنه تئاتر، یعنی فضای صحنه واقعی اجرا میشه و مدتش هم 60 دقیقه است. از این فرصت میخوام استفاده کنم و واقعا کسانی که صدای منو میشنوند و تئاتر رو دوست دارن دعوت کنم که تشریف بیارن و این تئاتر رو ببینن. این تئاتر هر شب ساعت 9 در تئاتر مجموعه تئاتر ایران شهر و در سالن یادش بخیر، یادش همیشه زنده باشه، حمید سمندریان در تالار سمندریان اجرا میشه.
بله، ممنونم از توضیحات کاملتون. متنی که انتخاب کردین، همونطور که خودتونم اشاره کردین، متنی که خب شکل ساده‌ای داره، دوتا کاراکترن، فضای ساده، تک‌پرده‌ای، اما به لحاظ روانشناختی متن پیچیده‌ایه، کاراکترهای پیچیده‌ای داره و شکل روالی که در واقع طی می‌کنه تا به انتها برسه خیلی روال متفاوتیه. کاراکترهای جالبی داره. یکی از کاراکترها که پیشبرنده هست کاراکتر خبرچینیه که در واقع یه جورایی خود ویرانگره، حتی خودش رو هم لو میده و از این کار لذت میبره، که این هم طنز توشه هم یه جور میشه گفت یه اتفاق خیلی هولناکیه واقعا پشت این قضیه. این کاراکتر رو برای ما شما چطور تعریفش کردین؟ چطور دیدینش؟ فکر میکنین که این کاراکتر میتونه نتیجه یک سیستم فاشیستیه که یک خبرچین خودش میاد و ضد خودش عمل میکنه و از این کار لذت هم میبره شاید؟
والا میشه به زاویه‌های مختلفی به این کاراکتر که واقعا کاراکتر جالب و پیچیده‌ایه و اینم باید بگم که آقای دکتر دهخوا خیلی خوب این نقش رو بازی میکنه، قبلا هم به خاطر این نقش تشویق شده و جایزه بازیگری فجر رو برده. یک بازیگری که این پرسوناجی که میشه از ابعاد مختلفش نگاه کرد، یک طرفش بود روانشناسیه که شما اشاره کردین، یک طرفش اصلا پیدا کردن یک پیچیدگی هایی در کاراکتر یک آدم هایی هست که ما شاید فکر میکنیم میشناسیمشون ولی اینگونه نیستن و یواش یواش از یه آدم خیلی حتی ممکنه باش هم دردی کنیم، داره اون بسوزه، یواش یواش چیزی دیگری بیرون میاد که یه بعد غیر منتظریه و این عنصر غیر منتظری که نوعی به اصطلاح تعلیق در شناخت پرسوناج هست همیشه تو تئاتر قشنگه، یعنی این جا به جایی و کشف کردن یه آدمی که به قول شما بعد آخرش ممکنه به نظر ما حتی ترسناک بیاد یه جورایی و جاذبه این نمایش در همینه. ژان کلود کاریر فکر میکنم اصلا با همین دقت نوشته که چگونه میشه دو تا پرسوناژ رو در یک گفتگوی متقابل مقابل هم قرار گرفت و یه دفعه ما یک ابعاد متفاوتی از اون چیزی که ظاهرا هستند یا می نمایند که هستند رو به ما نشون میده و این خیلی جذابه.
چیز دیگه که حالا توی این کاراکتر خیلی به چشم من اومد ظاهرش بود، یعنی تعریفی که از نوع پوشش و وسیله هایی که داشت، شکل اون خودکاری که دائم دستش بود، اون کیفی که دستش بود، اون کتی که پوشیده بود، انگار یه کاراکتر حتی میشه گفت با سواد، با یه سطح متفاوتی از اون چیزی که ما انتظار داریم. این نگاه شما فکر می‌کنم به عنوان یک کارگردان بود به این کاراکتر، برامون بگید که چطور این کاراکتر رو از لحاظ ظاهری تعریفش می‌کنید؟
بله خیلی ممنونم، شما خیلی ماشاءالله با دقت اشاره کردین، خیلی خوبی نمایش دیدین. ببین توی متن نمایش هیچ کدوم از این عناصر نیست، نمایش فقط دیالوگ هاست ولی نمایش باید ریتم داشته باشه، سکوت داشته باشه، فراز و فرود داشته باشه. این کاری که همیشه در یک اجرا اتفاق میفته که بخشش به کارگردان و بخش دیگرش به بازیگران مربوط میشه که بتونن اون ریتم رو در واقع ایجاد کنن. به واقع بخوام بگم یه نمایش مثل یه قطعه موسیقی که واقعا باید نوت ها عیناً اون چیزی که توی اون پارتیشن نوت نوشته، یعنی این دیالوگ ها در واقع بهش توجه بشه و به اجرا در بیاد. دقیقا همینطوره، ما چیزی رو که کشف میکنیم در اینجا در پس گفته هاست، گفتاره در واقع، یه جوری میخوایم بگیم گفته ها آیا همیشه بیان کننده حقیقت هستند یا نه، گفتگوها و گفتارها ممکنه اصلا ما رو گول بزنن و ما در کنار یک کلمه یا یک جمله که میشنویم بودهای دیگه وجود داره که پس از یک زمان یا گذشته یک یا یه پیشرفت یک گفتگو میتونیم تازه کشف کنیم که اون اول چی بود. بنابراین همیشه ما درگیر تناقض زبان هستیم، زبانی که خیلی ساده شروع میشه از یه پرسش شروع میشه و ما یواش یواش از این پرسش وارد پرسش های پیچیده تری میشیم و بعد یک پرسوناژ کشف میکنیم. به نظر من این بخشی از ایده کارگردانی ما بود و هست که اون پرسوناژ یواش یواش اون تحول درش ببینیم و شاید اصلا اون یک خبرچین نیست، شاید یک مدیر خیلی خیلی جدی و کارآمدیه که داره فضای کاری خودش رو با تمهیداتی که چیده داره بررسی میکنه، آزمایش میکنه. اینا همه ابعاد گوناگونه که توی نمایش هست در نهایت سادگیش. بنابراین تماشاگر در مقابل انتخابها و تحلیلهای مختلفی قرار میگیره. به نظر من هر تماشاگری میتونه از این نمایش روایت خودش رو داشته باشه و شاید زیباییش اصلا در همین باشه. یاد یه جمله افتادم از رمان نویس مشهور میلان کوندرا. یه چیزی میگه، میگه که نویسنده یک رمان مینویسه ولی رمان‌ها به تعداد خوانندگانش تکثیر میشن. فکر میکنم این نمایش هم همینطوره. یعنی هر تماشاگری میاد میشینه در کنار تماشاگر دیگه، به صحنه نگاه میکنه و هر کس تفسیر خودش رو با خودش میبره و شاید قشنگی این نمایش همینطور باشه. چون نمایشی نیست که من بگم داستانش چیه، داستانی به نمایش گذاشته نمیشه، ولی ما وارد ماجرایی میشیم که انگار خودمون در یک سطح این داستان نشستیم. تو چیدمان صحنه سه تا صندلی هست، میز یک همیشه معمولا با چهار تا باشه، ولی صندلی روبرو صندلی تماشاگر که حالا توی صحنه تماشاگر ما نشسته، ما در واقع تماشاگر وارد این اتاق میکنیم. تلاشمون بر اینه که وارد این اتاق دو نفر بشه و یک ناظر دقیق بشه با دقت، و فکر میکنم کم و بیش این اتفاق میفته که وارد فضای گفتمانی این دوتا پرسوناج قرار بگیره. کمیتور گفتین بعضی جاها خیلی طنز داره و میخندیم، واقعا میخندیم، و چون با یک گفته های غیر منتظری روبرو میشیم و یک سال عملایی که توی صحنه اتفاق میفته و جاذبه های اجرای نمایش شاید همین ها باشه.
ممنونم. فکر میکنم یکی از سختی های نمایش های تک پرده ای صحنه است، چیدمان صحنه است، اینکه یک صحنه ایستایی وجود داره و حالا داستان توی اون صحنه شکل میگیره. دکور شما یک فضای شطرنجیه که همش سفیده، یعنی در این حال که شطرنجه ولی ما مهره سیاه نمیبینیم، ولی با یک فضای سیاه دقیقا احاطه شده، یعنی یک سیاهی و سفیدی مطلق. یعنی نگاه شما انقدر مطلق هستش به این فضا، به این کاراکترها، به دنیای امروزمون. حتی
اتفاقا شاید این چیدمان ما رو متوجه چیز دیگه ای بکنه، متوجه این که در این جهانی که فکر میکنه مطلقه، اتفاقا هیچ چیز مطلق نیست، همه چیز نسبیه. به همین دلیل ما با یک قضاوتای شروع میکنیم راجع به این پرسوناژا، اما سرانجام بعد از 60 دقیقه کشف میکنیم که نه، اصلا اینطوری نیست. بنابراین این چیدمان شاید بیش از هر چیز به لحاظ تکنیکی طوریه که میخوایم توجه رو بیاریم کاملا رو این دوتا پرسوناج. بنابراین هیچ عنصر بصری دیگری جز خود اون پرسوناج و اون فضایی که خیلی با دقت و با حد اقلهای ممکن، اما من فکر میکنم خیلی استیدیزه، قرار گرفته برای اینکه تمام توجه تماشاگر رو بیاره. خیلی وقتا ما فکر میکنیم صحنه وقتی معنی پیدا میکنه که ما اتاق بذاریم، پنجره بذاریم، در بذاریم، خب این کارها میتونه اتفاق بیفته، ولی واقعیت اینه که اینا چند ثانیه است. تماشاگر آنن چشم شد، اون چیزی که تو تئاتر مهمه، اصالت داره و بیش از هر چیز توجه رو میبره با خودش، اون حضور پرسوناژ ها و کاری که بازیگر میکنه. در نتیجه اینجا ما با بیش از هر چیز واقعا غیر از اینه که خب مت هست، با حضور بازیگران روبرو هستیم که تلاش میکنن به پرسوناژ های این نمایش جون بدن و ما رو با خودشون همراه بکنن، که امیدوارم این اتفاق افتاده باشه و تماشاگران هم با چنین حسی باشن. یه نکته دیگه که دارم میخواد بگم تو پرسش های شما بود، دقیقا اینا هیچی ندارن، یعنی چیزی که اونجاست یه مداد، یه قلم، یه کاغذه. در واقع در این حال ما یه چیز دیگه هم داریم میبینیم، یک دوئل میبینیم، درست مثل یک فیلم انگار وسترنیه که اینا دوتا مقابله هم هستن، ولی چمیان وسایلشون چیزی، یک نامه، یک کاغذ، یک قلم و یک چیزی غیر از این نیست. و شاید خود اینم توجه ما رو چنان میبره که گاهی حرکت کوچیک جابجا کردن یا خودنویس یا بازی کردن با اون بخشی از فضای اجرایی و بخشی از بیان شخصیتی پرسوناژ های ما میشه. این که حتی چجوری این نامه ها از طرف کمیسر از تو پاکت در میاد یا خونده میشه، یا همینطور این که این خبرچین چجوری با اون حالت اصطلاحا بگم ظاهرا نحیف خودش در ابتدا یواش یواش این کلیدش یا یک خودکار یا چیزی رو در میاره و یواش یواش انگار فکر میکنیم که چیزی بیش از اینه. وقتی با خودکارش داره برمیده، انگار چه میدونم، مثل این که فکر کنیم یه اسلحه‌ای در دست خودش میگیره، چون داره راجع به این چیزها که جهان عملی ذهنی و فکری اونه حرف میزنه. و اینا چیزایی هستند که به هر حال همیشه تئاتر یک جهان مثالی، تئاتر همیشه با واقعیت عینی تفاوت داره. به همین دلیل این تئاتر ضمنین که یک تئاتر در یک قالب های تئاتر رئالیستیه، ولی یه تئاتری که همینطور که عرض کردم این درخواست رو داره یا این پیشنهاد رو داره به تماشاگر که تماشاگر تفسیرهای خودش رو با این ببره. بنابراین یک تئاتری نیست که فقط بگیم در یک سطح میاد و اجرا میشه و بهرحال این گونه نیست.
بسیار ممنونم از وقتی که به من دادی. به عنوان حرف پایانی برای این مصاحبه، اگه نکته دیگه‌ای هست که دوست دارید اشاره کنید، من خوشحال میشم که بشنوم.
خیلی ممنونم. ما در یه دوره الان به سر میبریم که تعداد زیادی تئاتر روی صحنه‌های مختلف هست، جوانای زیادی دارن کار میکنن و این نکته خیلی خوبیه. و خب شاید هم این تعداد کمیت خیلی زیاد کمی بعضی موقع کار رو برای یک تماشاگری که میخواد انتخاب بکنه دشوار میکنه. بنابراین من میخوام اینجا دقیقا روی نکته تأکید بکنم و بگم که من دوستانی که علاقمند به تئاتر هستند رو دعوت به دیدن تئاتر میکنم.
همراهان آوای تیبال، ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.